قطع ما جانبداری از مردم و محکوم کردن رفتار قساوت‌آمیز دولت نجات پرست آن کشور است. در پایان با سلام و صلوات به حضرت بقیت الله ارواح و نافداه، یاد امام راحل را گرامی می دارم و به ارواح طیبه شهیدان درود می فرستم و حج ایمن و مقبول و مبارک را در آینده نزدیک برای امت اسلامی از خداوند متعال مسئلت می کنم. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، هفتم مرداد 1399.
عزیزان شنونده، پیام مقام معظم رهبری رو شنیدید. برای ایام حج و موسم حج به مسلمانان جهان که امسال خب با یک محدودیت خاصی به دلیل بیماری کرونا این مراسم در حال انجام هست، اجازه میخوام خداحافظی بکنم و ازتون دعوت بکنم با آخرین برنامه این بخش یعنی بهارستان همراه باشید.
مجلس 11 در دوره حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان همکاران آماده شدند برای اجرای مراسم تعلیق. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینهم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به طرح مجلس برای کاهش قیمت‌ها و برای اجرای اقتصاد مردمی. دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید.
مجلس شورای اسلامی در حال تدوین بستگی اقتصادی جدیدی است که هدف آن تحول اقتصادی به نفع مردم اعلام شده است. قرار است این بسته در 5 بخش شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی، نوسازی نظام مالیاتی، بهبود معیشت اقشار کم درآمد، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی نوشته و مبنای کار مجلس در تصمیمات اقتصادی باشد. بدیهی است اهتمام مجلس به این بسته به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری های کشور میتواند قوای دیگر به خصوص قوه مجریه را هم به اجرای منویات مجلس به عنوان بازوی اجرایی کلیت نظام ملزم سازد. این روزها مردم از تضعیف پول ملی نگرانند و اقتصاد ایران به علت شرایط تحریم و بیماری کرونا در حساس‌ترین شرایط به سر می‌برد. نتیجه این مشکلات اقتصادی تشدید نابرابری اقتصادی و تورم سنگینی است که بیشتر بار آن بر دوش اقشار ضعیف جامعه است. اعلام و اجرای چنین بسته‌ای به شرط آنکه با محاسبات دقیق آماده و اجرا شود می‌تواند روحیه جدیدی به پیکره اقتصاد کشور بدمد و حرکت آن را به سوی اصلاح، بهبود و در نهایت رونق اقتصادی امکان پذیر سازد. به هر حال مجلس 11 با درک صحیح از مسائل اصلی جامعه تلاش دارد با رویکردی برنامه ریزی شده و مدون به سراغ مسائل اقتصادی ایران برود و با پرهیز جدی از ورود به حاشیه های سیاسی راهگشای کشور در این شرایط سخت و دشوار باشد. در این راه حاشیه های سیاسی و موزه گیری های تند جای چندانی ندارند و پرداختن به این حاشیه ها می تواند وجهه مجلس را تضعیف کند و چهره مجلس را از نهادی که به دنبال بهبود اورژانس اوضاع اقتصادی مردم است به نهادی سیاسی و جنجالی تغییر دهد. نکته دیگر آن که مجلس برای تدوین این بسته نیازمند تعامل اساسی با بدنه کارشناسی دولت و بخش‌های کارشناسی و پژوهشی خارج از مجلس است. اگرچه ظاهراً کمیسیون‌های مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه محور اصلی تدوین این بسته هستند، ولی سایر کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون‌های صنایع، کشاورزی، عمران و انرژی هم می‌توانند طرف مشورت قرار گیرند تا از جزیره‌ای شدن تصمیمات جلوگیری شود. این جامعیت در بررسی بسته اقتصادی میتواند هم ایرادهای احتمالی بسته اقتصادی مجلس را برطرف سازد و هم مقاومت‌های بعدی را در اجرای آن به حداقل برساند.
بسته اقتصاد مردمی طرحی است که هفته گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب که به صورت تصویری برگزار شد بیان شد و در گفتگوی تلویزیونی رئیس مجلس هم به صورت تفصیلی درباره اون صحبت شد. در گفتگو با دو تن از نمایندگان مردم در خانه ملت به چگونگی اجرای این طرح و این بسته پرداختیم و همچنین راهکارهای مجلس برای کنترل و مهار قیمتها رو مرور کردیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید در بهارستان. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه آقای دکتر حجت الله فیروزی نماینده مردم فسا با ما همراه هستن. آقای فیروزی سلام، روزتون بخیر.
بنده سلام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران اسلامی.
عزیزان شنونده، جناب حسین حسینزاده نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی مهمان این بخش از بهارستان هستند. آقای حسینزاده سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای حسینی، دوستان رادیو گفتگو و همه مردم عزیز کشورم. بنده از حوزه انتخابی لارستان، خونت، گراس و عوض هستم. به پاس احترام مردم حوزه انتخابیه که باید اسم هر چهار تا شهرستان رو ما ببریم خدمتون هست.
درود بر شما، عرض ادب داریم به همه هموطنان در حوزه انتخابیتون که نام بردید. آقای حسین زاده، مجلس 11 برای کنترل قیمت‌ها، کاهش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف از کالاهای اساسی که مرتبط با زندگی روزمره مردم هست بگیریم تا مسکن و ارز و خودرو، چه برنامه‌ای رو قرار هست دنبال بکنه؟
بله، عرضم به خدمتتون که خب یک بسته اقتصادی مردمی، حالا خود جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس از اون رونمایی کردن و در واقع این بسته مردم درش نقش دارن. هولوش 5 محور هستش که محور اصلیش بحث تغییر در بودجه ریزی بودجه کشور هستش. محور دوم بحث مالیات هستش که باید اصلاح بشه، که حالا اولیش همین مالیات بر مسکن خالی کلید خورده تا حالا بحث مالیاتی دیگه. بحث سومش آیتم معیشت هستش، چهارمی فضای کسب و کار و در نهایت محور پنجم بحث امور خارجه و تجارت بین الملل هست. خب از اونجایی که امروزه خب بحث داغ جامعه، بحث معیشت مردم هستش و ارتباط مستقیم با اقتصاد و اشتغال داره و سرمایه مولد، بیشتر فضای کسب و کار میتونه اثرگذار باشه. شما ببینید ما تو فضای کسب و کار باید تسهیل کنیم امور رو، اینکه حالا من نماینده بیام فقط حرف بزنم یا کما اینکه حرف زده شده تو این سال یا نسال مجلس باید بوده نظارتش رو در واقع تقویت کنه، دولت رو وادار کنه به اینکه حتما مصوبات رو انجام بدن، به نوع احسن انجام بدن، تا بشه در واقع توی فضای همدلی کارا رو پیش برد. شما ببینید ما تو همین فضای کسب و کار رتبه 127 دنیا رو داریم. یا من همیشه این مثال رو میزنم، میگم وقت شما یک در واقع کارگاه تولیدی بین 80 تا 100 نفر اشتغال رو میخواید مجوزش رو بگیرید، تو اشل بین ملل بین تا 8 سال زمان میبره مجوزش، از 0 تا 100 مجوز. ولی تو ایران حالا 8 ماه حداقل 8 سال حد اکثر قطعاً شدن بیشتر برها زمان میبره. اینه که ما باید ابتدا به ساکن تو فضای کسب و کار تحصیل بکنیم، در واقع تحصیلات با سود کمتر بدیم به سرمایه‌گذارامون، از اون ور بازارهای سرمایه مثل بورس که الان به صورت وحشتناک نقدینگی‌های 1500 میلیارد تومانی روزانه که داره تولید میشه داره سرازیر میشه به سمت بورس، باید یه فکر اساسی و بنیادی برای بعد از ورود به بورس بشه، چون چیز 80-90% از سرمایه بورس در واقع اقتصاد خود هستش که ما باید برای این برنامه داشته باشیم. در غیر این صورت خدای ما کرده این حباب اگر یه چیزی حالا مشکلی براش پیش بیاد قطعا خیلی مردم آسیب می‌بینن. لذا ما در این بسته اقتصادی که خب باید قدم برداریم در راستای عملی کردن اون، این پنج محور رو در واقع به عنوان پایه و اساس معیشت و اقتصاد مردمی در نظر گرفتیم که انشالله در اون راستا قانونگذاری و نظارت خواهیم کرد.
آقای فیروزی، به مجلس 11 برای حل مشکلات اقتصادی مردم و برای کاهش قیمت‌ها چه برنامه‌ای رو در دستور کار خودش داره؟ این کاهش قیمت‌ها رو در حوزه‌های مختلف باید ببینیم، از کالاهای اساسی گرفته تا مسکن تا ارز تا خودرو.
بله، خدمت جناب عالی که عرض کنم و شنوندگان محترم، مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی الان وارد دستور کار شده. در حقیقت مطالبه‌های عمومی در حوزه اقتصادی در حقیقت استخراج شده و مشکلات حوزه های اقتصادی احصا شده. مجموعه های دستگاه اجرایی مرتبط با این حوزه ها رو دعوت گرفتیم، وزرای محترم، سایر دستگاه ها و در حقیقت مشکلات این موضوعات اقتصادی رو در حوزه های مختلف در کمیسیون های مرتبط در حقیقت اونجا مورد بررسی قرار دادن. یه بعضی از حوزه ها ما الان در حقیقت قوانینی در صحن علنی مجلس مطرح هست، طرح‌هایی که نماینده ها برای حل مشکل ارائه کردن. مثلا در بحث مسکن طرح دریافت مالیات از منازل خالی در حقیقت الان در دست بررسی داریم در صحن علنی، همین امروز این مباحث مطرح شد. در حوزه کالاهای مورد نیاز، این اجناس مورد نیاز مردم، همین امروز ماده واحده ای داشتیم در صحن علنی مجلس مطرح شد در خصوص در حقیقت ارائه کالابرگ به مردم، خصوصا جمعیت نیازمند کشور برای دریافت کالاهای ضروریشون. در حوزه خودرو ما در کمیسیون صنایع، چون من اونجا عضو کمیسیون صنایع هستم، هفته گذشته با خودروسازان، هم ایران خودرو، سایپا، گروه خودروسازی بهمن جلساتی داشتیم و مشکلات استخراج شد. با قطعه‌سازان جلساتی داشتیم، قرار شد کمیته مشترک کل زنجیره ابتدا تا انتهای حوزه خودروسازی رو بررسی کنیم و انشالله به یک راهکاری برسیم. این راهکار هم منافع مردم درش لحاظ بشه و هم خودروسازان انگیزه داشته باشن برای ساخت خودرو. البته به موضوع کیفیت، به موضوع عرضه، به موضوع در حقیقت تحویل به موقع، خدمات پس از فروش، اینها هم تو اون جلسات بررسی هایی شد و در حقیقت همه اینها لحاظ میشه و امیدواریم انشاءالله تو این حوزه هم بتونیم به زودی طرحی را به صحن علنی بیاریم که انشاءالله این طرح بتونه مشکلات این حوزه رو حل کنه. توی کمیسیون های مختلف الان موضوعات مهم اقتصادی کشور که در حقیقت داره
مشکلاتی رو بر مردم تحمیل کرده و رنج مردم رو بیشتر کرده بعد از تحریم ها، الان تو کمیسیون های مختلف داره بررسی میشه و امیدوار انشاءالله به زودی برای همه اینها راهکارهایی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره و تبدیل راهکاری بشه و ابلاغ به دولت جهت اجرا.
انشالله. آقای حسین زاده، این پنج محوری که بیان کردید و اگر موافق باشید به تفکیک هر کدوم رو در موردش صحبت بکنیم. برای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور مجلس چه خواهد کرد؟ از همین بودجه 99 شروع میکنه اصلاح قانون بودجه 99 رو در دستور کار قرار میده یا نه از بودجه 1400 این روند رو دنبال خواهد کرد؟
نه، ما همین بودجه هم میتونیم در واقع اصلاحی روش انجام بدیم. ببینید ما بودجه
چه اصلاحاتی نیاز داره.
همون ما بودجه سال 99 مون بین 150 تا 250 و بعضا 300 هزار میلیارد تومان کسری داریم. خب نفت 50 دلاری که بر اساس حالا عددش حالا نمیشه گفت، به هر حال صادرات خب محقق نشده. حالا ما باید جایگزینی برای اون داشته باشیم. خیلی از هزینه کردهامون رو باید بیاریم پایین. وقتی ما فروش نفت نداریم، هزینه‌مون رفته بالا. عرضم به خدمتتون که درآمد ارزی نداریم، تو خیلی از قوانین بودجهمون قطعا خلل ایجاد میشه. شما ببینید تو همین بودجه چیز حدود 77% 76% در واقع هزینه کرد ما، در واقع بودجه ریزی ما هزینه های جاری مونه، یعنی هزینه هامون فوق العاده بالاست به نسبت کارهای عمرانیمون. خب کارهای عمرانیمون هم که خب ما هولوش هم 13-14% دیگه پروژه‌های نیمه تمام بالای 70%. فلزا میطلبه که ما همین بحث در واقع مالیات اگه بریم رو محور دوم ما باید تعدیل کنیم. ببینید در آمد دولت 4 چیزه: نفت، صادرات، مالیات و فروش اوراق و از این دست. خب نفت که بنده خودم از کمیسیون انرژی هستم، با توجه به وضعیت پیش آمده که تحت شدیدترین تدابیر تحت شدیدترین تحریم ها ما قرار داریم، واقعا الان فروش مشکله. فراورده ها به همین اندازه، هرچند ما فراورده داریم صادر میکنیم، خط مقدم هستیم و داریم کارها رو پیش میبریم واقعیتش، اما بحث صادراتمون که خب وضعیتش معلومه، نفتمون هم معلومه، مالیاتمون هم هوشمند نیست، نشی داره، فرار مالیاتی بالایی داریم، میمونه فروش اوراق و در واقع و همین داستانا جذب نقدینگی که الان به سمت بورس اومده. این محور در واقع بودجه ریزی. محور مالیات هم صحبت کردیم.
آقای حسین زاده، عذرخواهی میکنم، در همین بخش بودجه، چون در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب بر کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت تاکید کردن، جناب علی هم حوزه تخصصی و حوزه کمیسیونتون هست، در این زمینه چه باید کرد؟ مجلس چه برنامه‌ای رو دنبال میکنه؟
ببینید ما یکی از کارهایی که تو همین بودجه ریزی میتونیم درآمد کشور رو تقویت بکنیم و تغییر بدیم این نوع ساختار بودجه ریزی کشور، بحث جلوگیری از خام فروشی هستش که حضرت آقا بارها و بارها هم به اون اشاره فرمودن. خب در همین راستا ما هم پلن‌های توسعه خیلی خوبی الان داریم تو کمیسیون انرژی در قالب حالا بحث توسعه داریم پیش می‌بریم. یکی از این راه‌ها توسعه زنجیره تکمیل و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمیه. شما ببینید ما الان 56 مجتمع بزرگ بالادست پتروشیمی داریم که 66 میلیون تن تولید کرده، یعنی به ازای هر تقریبا 610 تن یک شغل، اما صنایع پایین دست به ازای هر 0.57 تن یک شغل. ببینید نسبت رو، اونجا هر 600 تن اینجا هر تقریبا 6 تن یک نفر اشتغال. پس ما باید رو بیاریم به توسعه صنایع پایین دست که هم اشتغال بالایی داره، هم ارزش افزوده بالایی داره، هم آببری کمتری داره، هم جزء صنایع در واقع سبز محسوب میشه، هم بازار هدفش در واقع و بازار مصرفش بهتر هستش. یکی از این دستکارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و در اون راستا حالا قدم هم برداشته شده همین بحث توسعه در واقع صنایع پایین دست پتروشیمی است. یکی دیگه از این بحث توسعه LNG ما هستش که حالا اگه بس تخصصی داره میشه شما بفرمایید، اما میتونید تو این زمینه هم قدم بردارید. الان چیز حدود 30% تجارت دنیا اینه، چون نفت داره تموم میشه میرن به سمت گاز به دلیل بسیار زیست محیطی و آلوده نبودن. خب مقصد گازهای صادراتی غالبا شرق آسیاست. پس این میطلبه که با به دلیل کامپرسیبل بالایی که گاز داره میطلبه که با در واقع به صورت LNG Liquid Natural Gas در بیاد که بتونیم منتقل کنیم به اون ور. پیشبینی داره میشه که تا سال 2050 این در واقع صادرات و توسعه تجارت دنیا به 50% برسه در گاز. لذا منو در اون راستان داریم برنامه ریزی میکنیم که انشالله تو اولویت های کاریمون قرار بدیم که بتونیم از این منابع عظیم خدادادی که ما در واقع رتبه دوم گازی دنیا رو داریم من بتونیم استفاده کنیم. خب همه اینها در کنار دیپلماسی قوی انرژی که انشالله به کار خواهیم بست با تعدادیم که با 15 کشور ما همسایه هستیم انشالله بتونیم کاری بکنیم که ارزاوری برای کشور داشته باشه که در واقع همین کارهای اشتغالزا خودش باعث میشه که معیشت مردم هم مثلا تغییر بکنه و بهتر بشه.
آقای فیروزی، با توجه به اینکه جناب عالی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هستید و یکی از اصلی ترین وزارتخانه هایی که مرتبط با این کمیسیون از وزارت سمت هست و بخش‌های مختلف اقتصادی زندگی روزمره مردم هم به وزارت سمت برمیگرده، چه برنامه‌ای در دستور کار کمیسیون صنایع و وزارت سمت قرار گرفته برای کنترل و مهار قیمت‌ها؟
ما در خدمت جلساتی با مسئولین مختلف وزارت سمت داشتیم، هم در صحن علنی و هم در خود کمیسیون. البته وزارت سمت همچنان با سرپرست اداره میشه، از وزیر توسط دولت به مجلس معرفی نشدن، ولی با همین وضعیت هم ما قرار رها نشده و در حقیقت جلسات متعددی داشتیم. ما حوزه وزارت سمت مستحضرشی حوزه بسیار گسترده ای هست، از حوزه فلزات و آهنالات و فولاد گرفته تا خودروسازی تا کالاها تا صادرات خارجی پتروشیمی ها، اینها همش حوزه معادن، اینها همش حوزه برکت وزارت سمت هست، یعنی کمیسیون صنایع و معادن هست که وزارت خونه سمت و وزارت ارتباطات مخاطب ما هستند. در حوزه ICT اینها ما برنامه های مفصلی هم در بحث در حقیقت معادن اقدامات خوبی انجام شده. ما اعتقاد داریم که معادن میتونه جایگزین نفت بشه توی در حقیقت بخش درآمدزایی برای کشور، و در این حوزه ما مقررات دست پاگیری داریم که یکی از کارهای مهمی که کمیسیون الان ورود کرده این که ما در حقیقت مقررات زدایی کنیم، از این قوانین مزاحم را انشاءالله حل کنیم تا حوزه معادنمون تسهیل بشه. ما تو حوزه معادن بحث سرمایه گذاری بانک ها داریم، حتی در حوزه صنایع هم این مشکل را داریم، باید سرمایه های فرگردان و سرمایه های و منابع بانکی به نوعی هدایت بشه به سمت این حوزه ها که هم اشتغال زا هست و میتونیم ما ظرفیت زیادی از اشتغال ایجاد کنیم، و همین که انشاءالله در این خصوص ما میتونیم انشاءالله ظرفیت خوبی در تولید و به ویژه در صادرات ایجاد کنیم که ارزاوری هم برای کشور داشته باشه. ما در حقیقت حوزه های پتروشیمی، حوزه صنایع و حوزه معادن کارهای خوبی شروع شده، امیدواریم که انشاءالله بتونیم با سرعتی که کمیسیون داره کاراش رو پیش میبره به تونزوتر در حقیقت به یه نتیجهی برسیم که خروجی اون انشاءالله به نفع مردم رقم بخوره.
انشاءالله. بله، بریم سراغ محور بعدی که اشاره کردین از پنج محور، نوسازی نظام مالیاتی کشور و تأثیری که میتونه در اقتصاد مردمی و گشایش هایی رو ایجاد بکنه در فضای اقتصادی جامعه.
بله، ببینید نظام مالیاتی ما، خب ما سال 92 هم طبق فرمایشات حضرت آقا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیان فرمودن، تبصره 17 اگه اشتباه نکنم، بحث اصلاح درآمدات دولت بر اساس نظام مالیاتی بود، بهش اشاره شده بود. الان هم که سال 99 داریم میگیم آقا اصلاح نظام مالیاتی، من صادقانه بگم ما باید بریم قدم عملی برداریم، دولت رو موظف کنیم به اجرا. اینکه حالا ما فقط بگیم که باید این اصلاح بشود خب، ولی اجرا نشود و مجلس هم ضعیف عمل بکنه، بود نظارتی نظارت نکنه، همینی که الان درآمد دولت غالب کشورهای دنیا بیش از 60% درآمدشون از مالیاتشونه، درآمد کشورشون از مالیاتشونه. خب دولت اومده، مجلس اومده کلید داده این کارو، از در واقع دور دهم هم این اتفاق افتاد و اولین آیتم مالیات بر در واقع منازل و مسکن خالی بود که تر فوریتش تصویب شد کلیاتش و انشالله جزئیاتش حتی هفته های آتی حتما به بحث خواهد گذاشت و انشالله بتونیم تو این زمینه هم قدمی برداریم که نظام مالیاتیمون هم در واقع متحول
بشه انشالله. آقای فیروزی، در بخش قبل موضوع کالابرگ اشاره کردید، همون اون چیزی که در اصطلاح عامیانه کوپن شناخته میشه، اولا که برای کدام گروه از اقشار جامعه این موضوع دیده شده و دومی که به نظر شما اقتصاد کوپنی میتونه حلال مشکلات باشه؟
ما در حقیقت امروز طرح دو فوریتی اون کلیات طرح به تصویب رسید و موضوع جهت بررسی به کمیسیون ارجاع شد که کمیسیون جزئیات این رو برای در حقیقت تصویب نهایی سهم بیاره. قطعا هیچ کس راضی نیست که ما مجددا کشور بخواییم برگردیم به دهه 60 و مشکلات رو به صورت کوپنی در خط اداره کنیم، ولی خب ضرورت کشور امروز این هر با توجه به شرایط تحریم ها حد اقل تصمیم یعنی توزیع عادلانه امکانات و از اون طرف حمایت از قشر آسیب پذیر میتونه یه راهکاری باشه که در قالب در خط کالا برگی یا حالا کارت در حقیقت هوشمندی که به خانوارها بدن از محل اون بتونن خریدشون انجام بدن، شاید یکی از راهکارهایی باشه که تو شرایط فعلی بتونه جلو در حقیقت برخی افزایش قیمتها را بگیره. البته خب طبیعی است که ما هم مثل همه مردم این اعتقاد را نداریم که کشور در قالب توزیع کوپنی اداره بشه، ولی خب شرایط چگونه‌ای است که الان باید به خاطر اینکه سوء استفاده نشه از این وضعیت نوسانات ارز که تأثیرات رو بعضی از کالاهای داخلی میذاره، علی‌رغم این کالاها عموما تولید داخل هست و گاهن سوء استفاده هایی در این زمینه میشه، به خاطر اینکه بتونیم مدیریت بشه این موضوع، امیدواریم که با این راهکار مقداری از مشکلات مردم کاسته بشه.
در واقع طرح رو باید یک اقدام موقتی ببینیم.
دقیقاً این طرح قطعا یک اقدام موقتی هست، هنوز جزئیات طرح توی کمیسیون پیشنهاد نشده. از درم خدمت رو امروز کلیاتش به تصویب رسید، این که شامل کدام گروه ها بشه، چه میزان باشه در ماه، به چه صورت توزیع بشه، اینها موضوعاتی هست که حتما باید کمیسیون به صورت تخصصی بررسی بشه و انشاءالله توی سن به تصویب مجلس برسه.
در طرح اولیه دیده شده که این طرح به کالابر به کدام اقشار جامعه اختصاص پیدا کنه یا نه؟ بررسی اون هم به کمیسیون رفت.
کلیات طرح که دوستان ارائه کرده بودن امروز در فهم مطرح شد، یه کلی بود، تأکید بر نیازمندان درش برجسته بود، ولی طرح به صورت کلی مطرح شده بود، امکان داره
یعنی احتمالاً برای عموم جامعه.
بله، احتمالاً جمعیت زیادی از جامعه رو در بر می‌گیره.
درسته. آقای حسین زاده، محور سومی که در این بسته دیده شده و توسط رئیس مجلس اعلام شده بهبود معیشت اقشار کم درآمد است، منتها خب یک نکته‌ای که مطرح است این که در شرایط فعلی این افزایش قیمت‌هایی که شاهد بودیم خیلی نمی‌تونیم بگیم که اقشار کم درآمد قشر و گروه محدود و تعداد کمی از جامعه هستن. الان میشه گفت اکثر گروه‌های جامعه با مشکلات معیشتی روبرو شدن، با این هم شرایط کرونایی و هم وضعیت قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها. در این راستا مجلس چطور می‌تونه عمل بکنه که معیشت جامعه بهبود پیدا کنه؟
ببینید، بحث معیشت و محور بعدی که کسب و کار هست که من یه مقداری براش توضیح دادم، در واقع میشه تو یه محور کلی قرار داد. بله، من قبول دارم یکی از در واقع نقطه عطف و بریکینگ سوشال، یعنی نقطه شکست و ملتهب اجتماعی ما، بحث معیشت اقشار کم درآمده. مجلس باید با تصویب قوانینی که بتونه حالا در قالب یارانه، کمک نقدی مستقیم و حتی تأمین کالاهای اساسی مردم، حالا تحت هر عنوانی از کمیسیون تخصصی اقتصاد باید تصمیم بگیره در این خصوص، باید یه قدمی برداره که وضعیت معیشت مردم بهتر بشه. بله، وگرنه خب ما اینکه بیایم حالا این طرح‌های کسب و کار و مثلا کسب و کار خود که حالا تو محور بعدی بهش اشاره خواهیم کرد بخوام توسعه بدین شاید زمان بر باشه، اما یه مسکن و موقت بودن کار اینه که ما بتونیم با کمک نقدی با